سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انورالحق احدی، یک عضو صندوق امانت افغانستان در سوئیس، میگوید که پول این صندوق تا حال کم و بیش 270 میلیون دلار مفاد کرده که به گفته او به جز از مقدار کم مصارف اداری دیگر از آن استفاده نشده است. آقای احدی شام گذشته در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در این ظرف 1.5 سال تا بال فایده ما تقریبا در حدود 270 میلیون دلار شده. بسیار دقیق نمی باشه، خب کم زیادتر یا کمتر از این ما دیگه مصرف نکردیم جز مصارف اداری.
احدی افزود: از مفاد این پول صندوق امانت افغانستان می توان برای ثبات مالی و پولی افغانستان استفاده کرد، به شرط آن که 4 روز و هیئت مدیره این صندوق همه موافقه کنند. این صندوق در سپتامبر سال 2022 پس از برگشت طالبان به قدرت تأسیس شد و از جمله 7 میلیارد دلار پول منجمد شده بانک مرکزی افغانستان در امریکا، نصف آن یعنی 3.5 میلیارد دلار به آن انتقال داده شد. این صندوق 4 روز وضعیت مدیره دارد که 2 نفر آن افغان و 2 تن دیگرشان خارجی اند. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که در ملاقات میان امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، با حسن قاسمی قمی، سفیر ایران و نماینده خاص این کشور برای افغانستان، رابطه دو جانبه، تجارت، ترانزیت و تحولات سیاسی اخیر در منطقه مورد گفتگو قرار گرفته. حافظ ضیاء احمد، سخنگوی وزارت، روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که همچنان در این ملاقات گسترش رابطه کشورهای منطقه با افغانستان به نفع همه منطقه خوانده شده. درباره این که مشکلات مهاجرین افغان در ایران مورد بحث قرار گرفته یا خیر، چیز گفته نشده. اما مهاجرین افغان در بسیاری از بخش‌ها در ایران به مشکلات روبروند، از جمله رفتار نامناسب مقامات امنیتی ایران، اخراج اجباری و موانع در راه تعلیم و کارانها. سفارت ایران و مقامات دیگر ایرانی تا هنوز در مورد این ملاقات چیزی نگفتند. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که افغانستان در تمام جهان بدترین محل برای زنان میباشد. شعبه افغانستان این برنامه دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که افغانستان که بحرانهای پیهم را تجربه میکند، زنان و دختران در آن بار سنگین را متحمل میشوند. در ویدیویی که در این صفحه دیده میشود، در زیر تصاویر و بعض از این مشکلات اشاره شده که سبب رنج زنان شده. در این ویدیو آمده است که زنان در افغانستان به نان بسیار کم دسترسی دارند و اکنون در ماه رمضان هم در حالت آنها تغییر نیامده. برنامه جهانی غذا گفته که در سال گذشته مجبور شد که کمک های خود را به 10 میلیون افغان قطع کند و با این کاهش بزرگ از همه بیشتر زنان افغان در حاشیه قرار گرفتند و آنها را متاثر ساخت، زیرا امکانات عواید آنها را محدود ساخت. سازمان صحی جهان یا WHO در مورد کمک مالی به یک شفاخانه در ننگرهار خبر داده که به هزاران نفر خدمات صحی فراهم می کند. شعبه افغانستان این سازمان دیروز در صفحه ایکس یا تویتر خود نوشته که این کمک توسط ماموریت اتحادیه اروپا برای مصرف در شفاخانه 50 بستر امراض ساری اختصاص داده شده که به کمک مالی سازمان صحی جهان فعالیت می کند. به گفته سازمان صحی جهان، این شفاخانه ماهانه به تقریبا 10,000 نفر در افغانستان خدمات صحی روزانه فراهم می کند. در اوایل مایو تجاری این سازمان در یک گزارش خود گفته بود که افغان ها در سال میلادی جاری یک سیستم بی‌ثبات صحی را تجربه می کنند و اکثریت آنها با کمبود مواد خوراکی و خطر قطعی مواجهند. و خبر آخر این که انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، گفته آمریکا با یک تعداد کشورهای دیگر کار می کند تا در مورد رساندن کمک های بشری به غزه یک هماهنگی ایجاد شود. بلینکن دیروز در یک کنفرانس ویدیویی با مقامات قبرص، بریتانیا، امارات متحده عرب، قطر، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در این مورد صحبت کرد. همچنان بلینکن در یک کنفرانس خبری در وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که ایالات متحده در مورد این دهلیز یا کوریدور با اسرائیل هم کار می کند. او افزود که جرمنی، هلند، یونان، ایتالیا و کانادا هم از ایجاد چنین یک کوریدور حمایت می کنند که باز شدن آن شاید وقت بگیرد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، هفته گذشته گفت که طبق این پلان قوای آمریکایی یک بندر را ایجاد می کنند که ظرفیت ارسال مقدار زیاد مواد خوراکی را به غزه دارد. این در حالی است که گفته می شود هزاران تن در غزه به کمک های فوری بشری نیاز دارند. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری می شنوید که یک عضو هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان در سوئیس گفته که تا حال از ای پول و مفاد آن هیچ استفاده ای برای افغانستان صورت نگرفته و در صورت ضرورت می توان از مفاد آن در برخی از بخش ها در افغانستان استفاده کرد. انوارالحق احدی شام دیروز برای دیوزادی گفت که این پول تا حال کم و بیش 270 میلیون دلار مفاد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش به شما داریم.
انوارالحق احدی یک عضو هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان در سوئیس میگوید از مفاد 3.5 میلیارد دلار در صندوق امانت افغانستان می توان در صورت ضرورت در افغانستان استفاده کرد. آقای احدی شام دیروز به رادیو آزادی گفت تا حال مفاد این پول تقریبا 270 میلیون دلار است. و افزود
بعضی پروژه های بعضی مصارف اساسی حکومت یا دولت که اونا قدرت تادیه را نداشته باشه و ضرورت مردم افغانستان باشه دوام استفاده میشه. اما به هر حال باید 4 نفر اعضای بورد کاملا توافق کنند برای او قسم مصارف. مجلس گذشته که بیشتر از یک ماه به تاریخ 29 جنوری بود یک تصمیم گرفته شد که قرضه که بانک آسیایی سر دولت افغانستان داره اگر دولت افغانستان طور تادیه نکنه و اونا اصرار کنن که ما تادیه کنیم در صورت ممکن صندوق او پول تادیه کنه، به خاطر که بانک آسیایی کمک های بشری با همراه افغانستان میکنه و ما نمیخوایم که کمک های بشری بانک آسیایی قطع شوه. البته عین حکم در قسمت بانک جهانیان بود، ولی او قرضه را خود دولت تادیه کرده به واسه ضرورت بر ما پیدا نشد.
آقای احدی در یک زمان در مورد تایید هر 4 عضو هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان در رابطه با مصارف مفاد پول آن سخن میگوید که شبکه خبری TRT ترکیه دیروز چهارشنبه در یک گزارش گفت مقاماتی که در بحثات در مورد مصارف پول صندوق امانت افغانستان دخیلند میگویند برای ثبات سیستم مالی ویران شده افغانستان ضرور است که این پول آزاد شود، زیرا با گفته آنها این عمل برای نجات اقتصاد ضربه خورده افغانستان ضرور می باشد. اما نظر به گزارش ها 4 عضو هیئت مدیره این صندوق انوارالحق احدی، شاه محمد مهرابی، جی شامبو و الکساندر باومن تقریبا از 1.5 سال قبل که کار را آغاز کردند در مورد این که پول این صندوق چگونه به مصرف برسد نتوانستند همصدا شوند. یک منبع به این خبرگزاری گفته است که هرچند تمام اعضای هیئت به این موافقند که به این پول دست زده نشود، ولی برای رساندن کمک به مردم بسیار بی‌وضعیت افغانستان از مفاد آن کار گرفته شود. بعد از برگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 در حدود 7.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان در امریکا منجمد شد که نصف آن یعنی 3.5 میلیارد دلار آن به اساس تصمیم رئیس جمهور امریکا جو بایدن آزاد و به یک صندوق امانت در سوئیس ارسال گردید. 3.5 میلیون دلار باقی مانده در امریکا به اساس دعوای حقوقی خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر در امریکا گشتانده شده است. حکومت طالبان در افغانستان که با بحران جدی بشری دست به گریبان است و سازمان ملل متحد میگوید که 30 میلیون نفوس آن به کمک‌های بشری نیاز دارند، پی هم سعی می‌کند پول‌های منجمد شده افغانستان در خارج که بیش از 9 میلیارد دلار می‌شود آزاد شود. در نظام قبلی در افغانستان بانک که مسئول ثبات پولی این کشور بود، همچون پشتوانه پولی این سرمایه را در خارج از کشور نگه می‌داشت. در ماه دلو گذشته قصر سفید اعلام نمود پول باقی مانده منجمد شده افغانستان در امریکا به حال خودش باقی میماند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ایالات متحده امریکا و سازمان ملل متحد همزمان با سازمان های حقوق بشر در مورد قانون تعدیل شده تابعیت در هند ابراز نگرانی کردند. به اساس قانون به غیر از مسلمانان مهاجر به تمام دیگر اقلیت‌های مذهبی در این کشور تابعیت داده می‌شوند. بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه امریکا در مورد قانون تعدیل شده تابعیت در هندوستان که از روز 11 مارچ جنبه اجرایی دارد اظهار نگرانی کرده و گفته است که بر چگونگی تطبیق آن نظارت می کند. یک سخنگوی این وزارت در ایمیل فرستاده شده به خبرگزاری رویترز گفته است که احترام به آزادی مذهبی اصول بنیادی دموکراسی را تشکیل می دهد. همزمان با این کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد هم در مورد این قانون نگرانی نشان داده و گفته است ماهیت بنیادی این قانون جنبه تبعیضی دارد. یک سخنگوی این کمیشنری گفته است این قانون تخطی هند را از مسئولیت‌های حقوق بشری جهانی نشان می دهد. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، این سخنگو که نامش ذکر نشده همچنان گفته که دفترش این موضوع را بررسی می کند که آیا اجرات این قانون با قانون جهانی حقوق بشر در تضاد است یا خیر. قبل از این دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ و امنیستی انترنشنل سازمان عفو بین الملل گفته بودند که این قانون که روز دوشنبه در هند با قوه اجرا در آمده با مسلمانان یک رفتار تبعیضی را در نظر دارد. اما هند این ادعا را رد کرده و میگوید که با این قانون میخواهد با اقلیت‌هایی که در کشورهای همجوار مسلمان آن بسر میبرند و تحت فشار قرار دارند کمک کرده باشد. سفارت هند در واشنگتن روز گذشته در یک اعلامیه گفته که پروسه تابعیت در هند برای همه کسانی که به هر ملیت، جمعیت و یا مذهب تعلق دارند یکسان است. اما قانون تعدیل شده برای آنهایی است که تحت فشار قرار گرفته و به خاطر بیوطنی قبلا به هند آمدند. اما به اساس گزارش ها این قانون گرفتن تابعیت هند را برای آن گروه های غیر مسلمان آسان می سازد که قبل از سال 2014 به هند کوچ کردند. قابل یادآوری است که در سالهای اخیر و مخصوصا بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان هزاران هندو و سک افغان به هند کوچ کردند و این معلوم نیست که این قانون بر سرنوشت آنها چه تأثیر خواهد داشت. حزب ملتگرای بهاراتیا جاناتا هند تحت رهبری صدر اعظم نریندرا مودی در یک زمان بر عملی کردن این قانون تلاش میکند که در چند هفته آینده انتخابات عمومی در هند برگزار خواهد شد. حکومت مودی عملی کردن این قانون را که در سال 2019 تصویب شد به خاطر به تعویق انداخت که در دهلی جدید و دیگر مناطق هندوستان خشونت‌های فرقه‌ای آغاز شد که چندین روز دوام کرد. در این خشونت‌ها ده‌ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. فعالان و مدافعان حقوق بشر همچنان نگرانی دارند که این قانون و طرح ملی راجستر هند می تواند بیش از 200 میلیون مسلمان را در این کشور با تبعیض روبرو بسازد. یک تعداد دیگر در این مورد نگرانی دارند که حکومت هند شاید تابعیت آن عده افرادی را که بدون اسناد در ایالات سرحدی این کشور به سر می برند پس بگیرند.
پیام ها و نظریات شما.
احمد هستم از کابل. با رسیدن ماه مبارک رمضان مواد نفتی هم تغییر کرده قیمت شده و مواد ارتزاقی همچنان و زیادتر مردم با آمدن امارت اسلامی وظیفه خود از دست دادن و مشکلات ها خیلی زیاد شده، مثل که با سالهای قبل آمادگی درست کامل به خاطر ماه مبارک رمضان می گرفتن، خصوصا خود ما. اما امسال همو آمادگی را نتانستن و ما هم نتانستیم. در بازارها همه چیز خیلی فریمان است، میوه، مواد ارتزاقی، همه چیز، اما نرخا خیلی گزاف است. صرف همو اندک مردم یا خود کارمندای امارت بلند رتبه‌شان و بعضی چیزهای خوب میتونن خرید کنن و بعضی از اندک مردم مثل تجارا، اما زیادتر مردم کابل در فقر و مشکلات زیاد روبرو هستند.
قیمتا ماه مبارک رمضان که شد در افغانستان برعکس است که ما مسلمان هستیم، لیکن قیمتای مواد غذایی، خوراکه یا پوشاکه برادر بلند میره. به خاطر ازی کل مردم فقیر و بیچاره شده، بیکار است، نان پیدا نمیتونیم. این مشکلات است که برادر لبی سرک ششتگی است، بیکاری است، چی تو کنیم؟
هارون هستم، فعلا حال در کابل زندگی میکنم و چاره ترافیک کار میکنم. یک صرافی کوچک دارم. کار و بارا در ماه مبارک رمضان بسیار پایان آمده، یعنی به این معنا که داد گرفت پولها بسیار کم شده و نرخای قیمتای مواد اولیه در هر عرصه بالا رفته. امید ما ای است که نرخا پایان بیاید و کار و بارا در ماه مبارک رمضان خوبتر شود.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی. امیدواریم ماه مبارک رمضان را با محبت و همدلی و همدیگر پذیری سپری کنید و عبادات تان قبول درگاه حق گردد. اینک با شماره جدید با شما هستیم. آنچه را که در این برنامه آذین بسته ایم تقدیمتان می کنیم. در این برنامه این گزارش ها و مطالب را برایتان تهیه کرده ایم. در شروع برنامه سری به ولایت هرات می زنیم و می شنویم که یک زن هنرمند در این ولایت دریچه امیدی را بروی دختران و زنان بازمانده از آموزش های متوسط و عالی گشوده و هنر تزئینی میناکاری روی ظروف سفالی را به 20 دختر و زن محلی یاد می‌دهد.
به خاطر که مدرسه و پنتونا بسته شد، ما گفتم باش کمی خانمایی که بیکار هستن بیاین، دختر خانما و اینا بیاین اینجا، ما برشان هنر میناکاری را یاد می‌دهم.
داستانی نیز داریم از نوشته های الما بیگم، نویسنده مقاله های مشهور شب و شهر نو، با عنوان نگذاشتم که آغوش مادرش خالی شود.
وقت لبخند می زد، دو دندان زرد که تنها دندان های باقی مانده در دهانش بود دیده می شد.
گپ و گفتی پیرامون ماه مبارک رمضان. یادی از استاد کریم نزیهی جلوه، یکی از شاعران ناماشنای افغانستان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. یک زن هنرمند در ولایت هرات دریچه امیدی را بروی دختران و زنان بازمانده از آموزش‌های متوسط و عالی گشوده است. او هنر تزئینی میناکاری روی ظروف سفالی را به دست کم 20 دختر و زن محلی یاد می‌دهد. شاگردان او یک پیام روشن دارند. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
قریش ملکزاده دریچه تازه را بروی دختران ناامید در گوشه از ولایت هرات در غرب افغانستان باز کرده است. ده ها دانش آموز و دانشجوی زن و دختر بالاتر از صنف ششم که به دستور طالبان از آموزش در مکتب و نادهای تحصیلات عالی محروم شدند، به کارگاه آموزشی ملکزاده می آیند. خانم ملکزاده هنر میناکاری را در ایران آموخته است و در چند ماه گذشته خواسته است که این هنر را توسط دختران در هرات ترویج کند. میناکاری از هنرهای قدیمی است، اما در ولایت هرات هنوز آنقدر مروج نیست. یک از تفاوت‌های میناکاری با مینیاتوری این است که مینیاتوری بروی کاغذ صورت می‌گیرد، اما میناکاری بروی اجناس و ظروف سفالی. قریش ملکزاده در مورد تلاش‌های خود بر رادیو آزادی بیشتر می‌گوید.
به خاطر خانمایی که دیدم همگیشان بیکار داخل خانه و همگی گفتم اینا افسرده میشن، یکی از پنزه اونرا، یکی از پنتون، یکی مثلا صنف 12، اینا به خاطر که مدرسه و پنتونا بسته شد، ما گفتم باش کمی خانمایی که بیکار هستن بیاین، دختر خانما و اینا بیاین اینجا، ما برشان می هنر میناکاری را یاد میدم.
پروین 17 ساله دانش آموز صنف 11 مکتب در شهر هرات پس از تحمل خانه‌نشینی طولانی و رنج بردن از فشارهای روانی به هنر میناکاری روی آورده است. به گفته او غم محرومیت از آموزش برای او بسیار سنگین است، اما آمدن به آموزشگاه هنر میناکاری تا حدود این بار سنگین را از شانه‌هایش کم کرده است. اما او میگوید که آموزشگاه میناکاری هرگز جای صنف مکتب را برای او پر نساخته است و برای بازگشایی مکاتب برای دختران لحظه شماری میکند.
به این شرایط که مکاتب برای دخترها بنده، از این که به خانه بیکار باشیم خیلی بهتر. ما هم به خاطر رسیدن به اهداف خوب نیاز داریم که تحصیل کنیم و به این خاطر از مسئولین خواهش میکنیم که در مکاتب و پانتونار برای دخترها باز بکنند که بتونیم درس ها تمام کنیم و به جای بهتری برسیم.
در آستانه 8 مارچ روز جهانی زن، بسیاری از زنان و دختران در این کارگاه هنری بیرون شدن از خانه و روی آوردن دختران به هنر و صنایع دستی را مبارزه با محدودیت های وضع شده از سوی طالبان می دانند. حلیمه 24 ساله محصل حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات است. او بر رادیو آزادی می گوید که هدف طالبان خانه نشین ساختن از زنان و دختران است و دختران نباید این خواست طالبان را بپذیرند.
شرایط رقمی شده که دروازه‌های دانشگاه و مکاتب به رو دخترها بند باشه و ای که ما به خونه هم بشینیم این راه درستی نیه که ما مثلا شکست قبول بکنیم و به خونه بشینیم. و هو خوبه که همون هنری که میتونیم یا همون کاری که استعدادش ما در هو کاره، همون کار جستجو کنیم و همون کار رو ادامه بدیم و به خونه نشینیم، چون از خونه ششتن هیچ فایده برای کسی نیه.
میناکاری با دقت و حوصله‌مندی انجام میشود و به همین علت این هنر بیشتر از سوی زنان پیش برده میشود. دختران هنرمند روی یک ظرف سفالی روزها کار میکنند تا اثر ماندگار خلق کنند. آموزشگاه میناکاری در جوار قلعه اختیار الدین یا ارگ تاریخی هرات واقع است. به گفته ملک زاده به علت حضور گردشگران داخلی و خارجی در این محل، صنایع دستی میناکاری او و دیگر دختران هنرمند فروش خوب دارد.
حالا فعلا که ما به این ارگیرات هستیم، به دلال فنون هستیم، خارجی ها بیشتر میان میخرن دیگه. بعضی هستن فرمایش میتن مثلا بر آشپزخانه خود یا مثلا بر کس توفه میتن یک سرویس کلان آشپزخانه سفارش میتن و بخشون درست میکنیم.
شنیدید که یک زن هنرمند دریچه امیدی را بر روی دختران و زنان بازمانده از آموزش های متوسط و عالی گشوده و هنر تزئینی میناکاری روی ظروف سفالی را به 20 دختر و زن محلی یاد می‌دهد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
زندگی در چند دهه اخیر سده پسین در افغانستان مملو از خاطرات و قبول رنجها و از دست دادنهای اقربا و خیشاوندان و در مجموع اتباعی بیگناه و عادی بود. کشوری که حدود 5 دهه را در جنگ و کشت و کشتار، تهدید، زندان و تکالیف روحی سپری کند و هیچ نظامی در عدم مخالفت کاری به مردم انجام نتواند، طبیعی است که حیات هر یک از اتباع یک داستان و یک کارنامه است. در این هفته داستان گونه دیگری داریم با عنوان نگذاشتم که آغوش مادرش خالی شود، از نوشته های الما بیگم، نویسنده مقاله های مشهور شب و شهر نو که آینه تمام نمای شهر کابل و در سرزمین رابع بودن جرم است و چند دیگر است که اوضای کنونی کشوری به نام افغانستان را می رساند. این داستان را دوست مجله آزادی اشرف بیگ برای ما لطف نمودند که رویا معدومی می خواند.
در لابلای سوز و گدازش احوال پرسی می کرد و از همه می پرسید که چی حال دارند. در آخر هم می گفت خداوند حالتون را خوش داشته باشد. وقت لبخند می زد، دو دندان زرد که تنها دندانهای باقی مانده در دهانش بود دیده می شد. صدایش بم بود و می لرزید. از سوز دل گریه کرد و گریهش فضای خانه را سنگین ساخته بود. نفسم بند آمده و مبهوت آن همه رنج شده بودم. اصلا نمی شد سن و سالش را حد زد. تو گویی هزاران سال عمر کرده بود. به اندازه صدها سال چین و چروک دور گردنش حلقه بسته بود. در دستهایش دو سه انگشتر نقره داشت و چادر مندرس را نشان داد و گفت فلانی برایم داده بود، سال هاست می پوشم و دعای نیکش می کنم. از من خواست لباس های کهنم را برایش بدهم و گفت به عروسم می برم. در مورد عروسش حرف زد که خیلی جوان بوده که بیوه شده است و در مورد شوهر خودش گفت که با مرگ فرزندان کمرش خم شده و از راه رفتن مانده و زمین گیر شده است. یتیم های پسر دوم، زن بیوه پسر دوم، شوهر زمینگیر و به قول خودش یک روزگار بزرگ به دوشش افتاده بود. او باید به همه رسیدگی می کرد و هیچ مرجعی جز مردمی که به آسانی به صحبتهایش گوش نمی سپردند نداشت که برود و بپرسد چرا به چنین سرنوشته دوچار شده و پسرانش به چی جرمی کشتند؟ وقتی در مورد پسر بزرگش حرف می زد، از سنگینی اندوهش تکان خوردم. هنگام حرف زدن به مشکل هوا را قورت می داد و تصویرش به صخره سخت شبیه شده بود که نمی شد از جا تکانش داد. بغض در گلویش شکست و به تلخی گریه کرد و گفت من ورداشت، خود دیده بودی چه قسم جوانی داشت، اولادهایش را هم برد. وقتی در مورد اولادهای پسرش حرف می زد، دوباره لرزه به اندامش افتاد و گریه کرد. من از حرفی که زد به گریه افتادم. یتیمهایش را نگرفتم، گفتم بگذار در بغل مادرشان باشند. پدر عروسش حتی یک سال هم صبر نکرده بود. دخترش را با دو فرزندش به مزار شریف برده و با فرزندانش یک جا به مرد داده و در بدل آن عروس داغدار و یتیم دار 1,50,000 افغانی گرفته بود. پسر اولش در 34 سالگی تومه مین کنار جاده شده و به جرم افسر اردو بودن کشته شده بود. خانهش یک شبه تار و مار شده بود و زن و فرزندش در هزاران کیلومتر آن سوتر گم و گور شده بودند. پسر اول 10 سال در اردوی افغانستان خدمت کرده و در ولایات مختلف وظیفه اجرا کرده بود و در آخر هم تومه مین کنار جاده در ولایت میدان وردک شده و جسد تار و مار شدهش با 2 لک افغانی پول به خانوادهش با پس فرستاده شده بود. مادرش می گفت تازه خانه خود را آباد کرده بود، تعمیر انداخته بود، کلکین و دروازه نشانده بود که از آن بی نصیب شد. پسر دومش در 28 سالگی تومه جنگ تن به تن طالب و نیروهای جمهوریت شده و به قول خودش او هم شهید شده بود. زن و فرزند او را نبرده بودند. پسر دوم دکاندار بود، اصلا به اردوی حکومت یا به جمع طالبان نپیوسته بود. برخلاف برادرانش او به کاروبار و غریبی مصروف بود. اما قصه همان قصه آشناست که وقت خطر برادر بزرگ و کوچکت را تهدید کند، بیگمان تو هم در امان نیستی. او به علت همان خطر که هر دو برادرش را در 2 صفحه جنگ تهدید می کرد کشته شد و به قول مادرش خانهش خراب و فرزندانش یتیم و زنش دست نگر مردم شده بود. زن می گفت خانه خراب، وقت جنگ شده تانک ها آمده زخمی ها را بار کرده و دموترها از نزدش گذشتند. اما او دکان خود را بسته نکرده. فکر نکرده که در آن جنگ و بیگیر و نمان چی کسی از دکان تو سودا می گیرد. اجلش رسیده بود. اجل که برسد همین طور می شود. در میان یک جنگ داغ دکان خود را باز گذاشته و راکت به دکانش خورده و خودش هم تکه تکه شده بود. خانواده ی عروس دوم گفته بودند که وسشان نمی کشد از یک بیوه و چند یتیم نگهداری کنند. زن سرپرستی یتیم ها و عروس بیوهش را به دوش گرفته بود و از همه چیزی می خواست که برای آنها ببرد. به من گفت لباس های کهنه و چیزهایی را که استفاده نمی کنی بده به عروسم ببرم. هر چیزی که باشد، جاکت، لباس، چادر، دستکاول. من غرق آن همه رنج و مهنت شده بودم که زمانه به آن زن تحمیل کرده بود. خودش می گفت پسر دومم از بیعقلی خود کشته شد. گیریم که پسرش عقل نداشت یا عقلش کم بود، اما او هم از خدا نخواسته بود که با فیر یک مرمی راکت نیست و نابود شود. پسر دوم قربانی جنگ شده بود. جنگ دیوانگان، جنگ دین و دموکراسی، به قول خودشان جنگ دین و دنیا، جنگ دوزخ و بهشت، جنگ ایمان و کفر، جنگ اراده و پول و شهرت و شراب. زن برای پسر دومش نیز گریست و از خانواده عروس بیوش گله کرد که در نگهداری از دختر و نواسه‌هایش همکاری نکردند. پسر سومی خیلی جوان بود. بعد از کشته شدن برادرانش کفری شده بود. آنقدر عصبانی شده بود و حکومت را دشنام داده بود که خانواده به تنگ آمده و از او خواهش کرده بودند که برود، جای خودش را گم کند، ایران برود، پاکستان، ترکیه یا هر جای دیگری و پدر و مادر را راحت بگذارد. او 19 سال داشت که از خانه رفت. بعد از رفتن او آوازه شده بود که به صف طالبان پیوسته است. به رفیقان خود زنگ زده و گفته بود که آمده است انتقام برادرانش را از آمریکا، حکومت و جنگ سالاران بگیرد. او پی نبرده بود که برای گرفتن انتقام برادرانش به گروه قاتلان آنها پیوسته است. بعد از 2 سال شهرستان و استان به دست طالبان سقوط کرد. جوانانی که به صف آنها پیوسته بود با شعار اسلام زنده باد به خانه برگشتند. همه زن گرفتند، جشن گرفتند، منصب و پول گرفتند، اما او بر نگشت. مادرش وی را با رنج کمتر به یاد آورد. وقتی که از او می گفت گریه نکرد، حتی براحتی نفس کشید و بدن خود را استوار به دیوار و بالشتی که پشت سرش گذاشته شده بود تکیه داد و در موردش حرف زد. مرده بود، مرده رفته بود. اگر نه همه آمدند، او چرا نیامد؟ جوان مرگی مرده بود. چون پسر سومی فرزند را یتیم و زن را بیوه نکرده بود، شاید مرگ او برای مادر رنج کمتری داشت که بابا یاد آوردنش گریه نکرد. شاید هم آنقدر برای آن دو پسر نامرادش گریسته بود که توان گریستن به این یکی را نداشت. در آخر صحبتهایش عصبانی شد و به زمین و زمان دشنام داد، اما نتیجه گیریش مرا دوباره به گیری انداخت و گفت جنگ شد. نمیگم که جنگ نشد. بچه هایم به مرگ خود نمردند، بلکه کشته شدند. اما کسانی هم هستند که حتی یک خراش هم بر نداشتند. چرا من؟ آن هم چرا 3 پسر؟ چرا من بیودار و یتیم دار شدم؟ طالع نداشتم. از ازل خدا به پیشانی من چنین نوشته بود: پسر به دنیا بیاورم و به زمین بدهم و خودم بالای سر قبرشان گریه کنم. من بدبخت بودم. جنگ هم برای من آمده بود. اینه حال آبادی شده، آرامی شده، اما چی فایده به حال من دارد؟ چه فایده به حال عروس های من دارد؟ اشکهای خود را پاک کرد. آرام شده بود. از من پرسید که چرا به خانهش نمی روم. به من گفت باید تو را مهمانی کنم، بطلبم، سرم حق داری، عروسی کردی. من به چروک دور گردن و به شیار گریه های روی صورت سیاهش خیره شده بودم. به حرف می اندیشیدم که درباره عروس اول خود گفت. نگذاشتم که آغوش مادرشان خالی شود. بزرگی کرده بود، در حق یک زن دیگر بزرگی کرده بود، جنگ زده بود، رنج دیده بود، اما بزرگ و با شرافت بود. او می توانست آن دو یتیم را با این سه یتیم دیگر یک جا با کم و زیاد به کمک مردم یا هر وسیله دیگر بزرگ کند، اما در حق مادرشان بزرگی کرده بود و گذاشته بود که آنها را با خودش ببرد. او می دانست که آغوش مادر بزرگ هر اندازه هم که گرم باشد به آغوش مادر نمی رسد. در حق آن زن و آن دو یتیم بزرگی کرده بود.
داستانی بود از نوشته های الما بیگم، نویسنده مقاله های مشهور شب و شهر نو با عنوان نگذاشتم که آغوش مادرش خالی شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
هفته اول ماه مبارک رمضان هم در حال سپری شدن است. روزه گرفتن در ماه رمضان ادای یکی از پنج بنای مسلمانی و وجیبه دینی است. این ماه وابسته سال هجری قمری همه ساله با دوران فصول متغیر، گاهی در روزهای طویل و گاهی هم در روزهای با ساعات قصیر مصادف می شود. ادای این فریضه با در نظر داشت وضعیت روزه گیرنده شرایط خود را دارد. امیدواریم هر مسلم و مسلمه با گرفتن روزه در ماه مبارک ثواب معینه را کسب کند. در فضیلت این ماه و احکام شرعی آن، دوست گرامی عارف صاحب دل جناب هیلمن غزنوی توضیحات کوتاهی را برای مجله آزادی لطف نمودند که به آن گوش می دهیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهرای عزیز و گرامی، ماه مغفرت، ماه رحمت، ماه سعادت و ماه نجات از فلاکت و بدبختی دنیا و آخرت به شما تهنیت و تبریک عرض میکنم و چند کلمه در باره شرافت و عظمت این ماه خدمت شما عزیز و عرض میکنم از زبان منه، از زبان دوستای خدا، از زبان عرفای کرام. شیخ العارفین حضرت سنایی غزنوی رحمت الله علیه میگه ای قرآن عروس است، ای روی خدا وقت نشان میده برای شما که ایمانتان کامل باشه و قرآن عظیم با تدبر و با معنا بخوانین. اگر بدون معنا میخوانین مفهومش نمیفهمین، مثل کوری هستین که در مقابل تابش آفتاب قرار دارین، گرمیش احساس میکنین، روشنی که چیزی مهم است ضیا و روشنی و نورش نمیبینین. میگه چی میگه؟ میگه عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد که دار الملک ایمان را مجرد بیند از غوغا. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیز جز نقشی، که از خورشید به جز گرمی نبیند چشم نابینا. دوستای عزیز، قرآن مومن بهی ماست، ما شما به او ایمان داریم. این مومن بهی سر مومن پنج حق داره. اونم طوری که ما شما پنج بنای مسلمانی داریم، پنج حق هم قرآن یعنی مؤمن بهی بالای مؤمنین که ما شما هستیم به ایمان داریم داره. کدام حقوق است؟ اول، قلبا قبول بکنیم که کلام الهی است. دوم، با تدبر معنا قرآن بفهمیم، با تدبر بکنیم در معنای قرآن، با ادب تلاوت بکنمش، با ترتیل، همونطوری که امر پروردگار است. به دیگرا بیاموزانیم، هم خود تلاوت قرآن با تجوید، هم معنا و تفسیر قرآن، و آخری مهمتر از همه عمل بکنیم به قرآن. اگر ما معنای قرآن نفهمیم چی گونه به قرآن عمل میکنیم؟ قرآن نه تنها در روزه اوامر و نواهیشه، هر روز در تمام ایام عمر خود به حیث ضابطه حیات بالای خود تطبیق میکنیم، ملاک عمل خود قرار بدیم. قرآن برازی نازل شده که ما با او عمل بکنیم. بزرگای ما میگه قرآن طور تلاوت بکنین که فقط به خود شما نازل شده باشه، هر آیه همونطور که به قلب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم جای بجا شده، به قلبتان جای بتین، بنوشینش، هضم کننش و عمل بکنین به قرآن. در اخیر بیتی از عارف معاصر علامه اقبال لاهوری میگه که گر همی خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. پروردگار پاک ما و شما را و اولادای ما را خادم قرآن بسازه، عامل قرآن بسازه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه نور عرشی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست، چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
گپ و گفتی بود پیرامون ماه شریف رمضان.
این بار سخن از مردی است که میر غلام محمد غبار فرجام کتاب بزرگش افغانستان در مسیر تاریخ را با غزل پرشور او آذین بسته است تا حسن ختام بایسته باشد آن اثر ارجمند را. سیاستگری که در گروه مشروط خواهان دور دوم بود و در 1330 همراه با غبار، کوهزاد، علی احمد نعیمی، میر محمد صدیق فرهنگ و دیگران انجمن سیاسی وطن را ساخت و از دموکراسی، تأمین وحدت ملی و حمایت از نوزتهای آزادی بخش سخن گفت. سیاستدانی که با نگارش شجره خبیثه برای نخستین بار باب شناسایی فلسفه قدرت را در جامعه آن روزگار گشاد و مفاهیم نوی بر جامعه عرضه داشت. از محمد کریم نزیهی جلوه می گوییم که 20 سال خانه نشینی و ممنوعیت نگارش و آفرینش را به جرم صداقت ملی و علمی پذیرا شد و برعکس رجاله‌های سیاست هرگز خم نگشت و به هیچ درگاهی تقلا نکرد. پژوهشگری که با نگارش تاریخچه ادبیات افغانستان شیوه نوین پژوهش و نگارش را معرفی نمود. این چند سطری از دکتر شمس الحق آریانفر بود در مقاله نزیهی جلوه، مرد خرد و سیاست که در میهنش غریب زیست، برای شما خواندیم. محمد کریم نزیهی فرزند قاضی بابا مراد اندخویی، قاضی کلان و قاضی عسکری دوران امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب الله خان بود که در سال 1283 خورشیدی در شهر مزار شریف زاده شد. پدرش قاضی بابا مراد از متنفذین شمال افغانستان بعد از پایان تحصیل در بخارا به حیث قاضی در میمنه مقرر گردید و بعدها به نسبت خشم امیر عبدالرحمن خان به کابل انتقال یافت. از شمار مشروط خواهان و بعدن از شخصیت‌های بزرگ دربار این دو امیر شد. به قول استاد واصف باختری، نزیهی میراث دانش در خون داشت. پدرش قاضی معروف بود که نزیهی نخستین اندوخته ها را از پدر گرفت. دوره ابتدایی را در مزار شریف خان و دوره رشدیه را در مکتب حبیبیه تمام نمود. استاد سبا در مقاله مشروط خواهان جلوه را یکی از طرفداران ممتاز امان الله خان می داند و از تلاش او به خاطر به قدرت رسیدن شاه امان الله نیز یادهانی می کند. محمد کریم نزیهی به قول میر غلام محمد غبار از مشروط خواهان دور دوم بود. در ایجاد جمعیت سیاسی وطن فعالانه سهم گرفت. این جمعیت در سال 1329 شمسی ایجاد شد. این سازمان می‌خواست اهداف خود را به طریق مسالمت‌آمیز و پارلمانی عملی نماید، اما با شکنجه و فشار و زندان دستگاه حاکم مواجه شد. سرگذشت غبار نزیهی نمود روشن این برخورد است. بنوشته دکتر آریانفر، محمد کریم نزیهی از لحاظ معرفت علمی و ادبی و پیمانه رشد یافته بود که در سال 1310 در حالی که جوان 25 یا 26 ساله بود در شمار دانشیان تراز اول کشور به عضویت انجمن ادبی کابل پذیرفته شد. از سال 1310 تا سال 1319 مقالات نزیهی در ارگان انجمن مجله کابل در زمینه‌های مختلف ادبی، زیباشناسی و تاریخ و فلسفه نشر گردید. نزیهی در زمینه‌های علوم ادبی از راهنمایی استادانی چون ملک الشعرا قاری عبدالله خان و هاشم شایق افندی بهره‌مند گردید. پروفسور غلام محمد میمنگی در راهیابی نزیهی به سوی مشروط خواهان رهنما و یاور او بود. خلاصه کریم نزیهی از کسانی نبود که به نرخ روز نان بخورد و در قبال کسب قدرت به همه ارزش‌ها تن در دهد. او مرد دانش و سیاست بود. ماهیت دستگاه، شخصیت‌ها و جریانات را به خوبی می‌دانست. اما هرگز در راستای منافع خود توجیهاتی درست نکرد و منافع مردم را از یاد نبرد، بلکه سرمایه حیات و عمر را بر سر آرمان نهاد و از آن پاسداری کرد. نزیهی با استعداد ذاتی که داشت زبانهای انگلیسی، عربی و ترکی را نیز به خوبی فرا گرفت. بوهان حبیبی در کتاب جنبش مشروطیت در افغانستان می نویسد نزیهی در دوره های هفتم و هشتم نماینده مردم ولسوالی اندخوی در شورای ملی بود که در فرکسیون ترقی پسند روشن فکران موقف چپی داشت. وی بعد از مدتی کارمند صدارت وقت و بعدن وکیل تجار افغانی در مشهد شد و پس از آن به تقاعد رفت. موضع‌گیری خاص نزیهی در مسائل نگارش تاریخ کشور سبب گردید که از سوی رژیم وقت ممنوع القلم اعلام گردید که 20 سال از سال 1319 تا سال 1340 این ممنوعیت ادامه داشت. استاد کریم نزیهی در دوران کار تاریخچه ادبیات را نوشت که در سه بخش نگارش یافته است. بخش نخست به دو دوره از اویستا تا استعلای یونانی ها و از یونانی ها تا ظهور اسلام را در بر می گیرد که در سالنامه 1314 چاپ گردید. بخش دوم دوره های از غلبه عرب تا مغول و عصر مغول و تیموریان را فرا می گیرد که در سالنامه 1315 چاپ گردید. بخش سوم از تیموریان تا عصر حاضر را احتوا می نماید. این بخش و رساله شیبانیان در نزد یکی از فرزندان وی تا هنوز اقبال چاپ نیافته است. استاد واصف باختری در مقاله‌ای می نویسد پس از این نزیهی رساله مبسوط خود را در باب زهیر فاریابی به تفارق در مجله جواندون به چاپ رساند و نیز مقالات خیش را درباره شیخ جنید الله حاذق و یغمای جندقی و نقدی بر کلیات بیدل چاپ کابل نوشته است. استاد نزیهی در سالهای اخیر حیات نیز به نوشتن مقاله های علمی ادامه داد و سلسله مقاله هایی با سرخط شعر چیست در مجله لمر در سالهای اخیر دوران سلطنت ظاهرشاه در چندین شماره به نشر رسید که یکی از پژوهش‌های خیلی علمی در مورد تعریف شعر است. نزیهی در شعر جلوه تخلص می کرد و به زبانهای فارسی و ازبکی شعر می سرود. در سروده های فارسی به سبک هندی و در اشعار زبان مادری به فضولی تمایل داشت. اثرگذاری اشعار نزیهی جلوه تا آنجا بود که غلام محمد غبار مورخ نامدار کشور کتاب افغانستان در مسیر تاریخ را با سروده از نزیهی جلوه پایان می دهد و این تاریخ در دوره سلطنت ظاهرشاه مصادره شد و با آن که چاپ شده بود در حبس بود و به گفته آریانفر وجود شعر جلوه در پایان کتاب جناب غبار با ماهیت انقلابی و محرکش می تواند یکی از عوامل توقیف کتاب افغانستان در مسیر تاریخ باشد. چند بیتی از آن غزل: تا کی از جور و ستم شکوه و فریاد کنید، سعی برهم زدن منشأ بیداد کنید، فتنه انگیخت تبعیض نژادی در خلق، فکر آینده ملک و خود و اولاد کنید، آشیانی همه مرغان ز ستم آتش زد، قصد آتش زدن خانه صیاد کنید. پوهاند حبیبی نیز در کتاب جنبش مشروطیت در افغانستان از سروده های جلوه در دو مجموعه یاد می کند. اما من گرداننده این برنامه دیوان مکمل اشعار نزیهی به خط نستعلیق به قلم خطاط مشهور محمد حیدر مدد در نزد یکی از دختران نزیهی جلوه را دیدم و اما مجموعه‌ای که در سال 1378 با مقدمه استاد واصف باختری در پشاور چاپ شده قسمتی از آن است. اما دریغ این مرد قلم و سیاست در سال 1360 شمسی با عمر 77 سالگی حین سفر با استرالیا در فضا جان به جان آفرین تسلیم کرد و در آن کشور به خاک سپرده شد.
شنونده های عزیز، در پایانی این یادواره شعر نابی از استاد کریم نزیهی جلوه را دکلماتور خوب عفیف ساکب برای شما می خوانم.
جام پر ز می خوشگوار می خواهم، یکی دو جرعه بر رفع خمار می خواهم. به هم فتاد دل و دیده جان من به سرت، به رغم هر دو تو را در کنار می خواهم. چو صبح و دم مزن آفاق از هوس آتش، به شام عمر تو را بردبار می خواهم. شراب عقل ربایی فلک به کامم ریز، که من نجات از این نابکار می خواهم. مریز باده نگیرد مرا ز هر جامی، که من ز میکده چشم یار می خواهم. صبا به من تو نسیم از آن دیار رسان، ز خویش رفتن بی بند و بار می خواهم. ز شر اهل زمان ایمنی اگر جلوه، ز شر اهل زمان ایمنی اگر جلوه، چی نعمتی است که از کردگار می خواهم.
یاد خیری بود از استاد محمد کریم نزیهی جلوه، یکی از شاعران ناماشنای افغانستان.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما 00 42 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 21 12 41 38.
شنونده های رادیو آزادی، با نشر بخشی از آهنگ عمر شکیب برنامه امروزی مجله آزادی به پایان می رسد. با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.
تشکر که با